افرادی که علاقمند کوهنوردی و طبیعت زیبای کوهستان ایران هستن قطعا این قله از اولویت هاشون هست زمانی که میخوان برای اواخر بهار و تابستان برنامه‌ریزی برای صعود قله داشته باشن. و البته اینکه صعود زمستانیش هم انجام میشه توسط کوهنوردانی که جدی‌تر این ورزش رو انجام میدن. خب در مورد مسیر صعود این قله همیشه با هم گفتگو میکنیم و چالش‌هایی که میتونن داشته باشن. ما سه مسیر رو برای صعود این قله داریم برای کلونچین. مسیر یال شرقی رو داریم که مسیر زمستانیه و مسیر ایمنی هست ولی خب طول مسافت یه مقدار زیاد هست. یال شمالی رو داریم جانپناه چالمیشان، طولانی و دشوار و بریم سراغ بهترین گزینه برای صعود این قله که دره شرقی یا مسیر کولخدنگ هست. کوتاه‌ترین و محبوب‌ترین مسیر صعود این قله هستش. برای دستیابی به این مسیر کافیه که شما به شهرستان کوهرنگ یا چلگرد تشریف ببرید. خیلی راحت تو اپلیکیشن‌های مسیریابی میتونید این اسم رو سرچ بکنید. جایی که برای عزیزان طبیعت‌گرد و طبیعت دوست هم خیلی ارزنده هست. میتونن خاطرات خوبی رو ثبت بکنن، چند ساعتی رو طبیعت‌گردی داشته باشن با رعایت همه مسائل زیست‌محیطی که در ادامه همین گفتگو هم با هم مرور می‌کنیم. خب وقتی که به این شهرستان رسیدید، به چلگرد رسیدید، کافیه به سد دوم کوهرنگ برید. ابتدای مسیر کوهپیمایی اونجا میتونید با راهنمای مردم محلی ابتدای مسیر رو پیدا بکنید. وارد دره کولخدنگ میشید، در ادامه با شیب تند به قله دستیابی پیدا میکنید. تقریبا 21 کیلومتر مسیر رفت و برگشت قله عرض کردم. سرسختیه، مسیر ساده نیست، مسیر سختیه. کوهنوردانی که تجربه و توانمندی خوب رو دارن در این مسیر باید گام بردارن. بعد از این 9 ساعت شما به قله میرسید حدوداً و حدود 4 تا 6 ساعت هم مسیر بازگشت شماست. این مسیر چادر نیاز داره. ما دو مسیر دیگه جانپناه داریم ولی این مسیر که عرض کردم ساده ترین و کوتاه ترین هست. به نسبت دو مسیر دیگه در واقع جانپناه نداره، پناهگاه در مسیر نداره. شما نیاز به برپایی چادر دارید و میتونید در واقع تجهیزاتتون رو با خودتون حمل کنید و با استفاده از تجهیزات شبمانی و کمپ زمان استراحتتون رو در چادر باشید. خب بهترین فصل صعود عزیزان میتونیم بگیم تابستونه. از اواسط بهار میشه گفت زمان مناسب این صعوده تا اواخر شهریور قبل اینکه بارش‌های فصلی شروع بشه میتونید پیمایش نرمالی رو داشته باشید. عرض کردم برای کوهنوردانی که با سابقه خوب کوهنوردی هستن. مسیرها گفتگو شد، صحبت شد در مورد مسافت‌ها، زمان‌بندی‌ها، در مورد موقعیت قله توضیحات رو خدمتتون عرض کردم و این رو هم اشاره کردم که زردکوه رشته کوه بسیار غنی هست، پوشش گیاهی بسیار متنوع و پوشش جانوری متنوع. خیلی ارزنده است این منطقه. همه وظیفه ماست زمانی که حضور پیدا می‌کنیم قبل از تفکر به رسیدن به قله، قبل از فکر کردن به موضوع ورزشی، به موضوع حفظ محیط زیست بپردازیم. با این مقدمه من مطالبم رو عرض کنم در حوزه موارد لازم جهت صعود قله ها و طبیعت گردی ایمن و مناسب در کوهستان زیبای ایران. ما توصیه ها رو خدمتتون عرض کنیم. زمانی که شما دارین برنامه‌ریزی میکنید برای صعود قله، برای ورود از دنیای طبیعت گردی به کوهنوردی، اولین نکته اینه که با توجه به توانمندی جسمی، فنی و روحی باید قله رو انتخاب بکنیم. مثال اینکه قله انتخاب نکنیم که در ابتدا 7 8 ساعت نیاز به در واقع گذاشتن زمان برای صعودش داره. ممکنه قله ساده باشه ولی توانمندی روحی این که شما دوام بیارید، صبر کنید تا به قله برسید که بسیار تمرین خوبیه در این روزهای پرچالشی که ما داریم. کوهنوردی کمک به تقویت صبر و استقامت هستش. خب به ترتیب ما با قله‌های باید طرف بشیم در ابتدا که ساده باشن، هم از لحاظ مسیر، هم از زمان که زمان کوتاهی رو نیاز داشته باشن برای صعود و چالش نداشته باشن، یعنی هم از بعد فنی، هم از بعد جسمی و هم از بعد روانی ساده باشن. به واقع به مرور میایم این رو برای خودمون سخت‌تر می‌کنیم، خودمون رو با چالش مواجه می‌کنیم و قطعاً می‌تونیم به نقاط بیشتر و قله‌های بلندتر صعود کنیم. نکته دوم هواشناسیه که حتماً چک می‌کنیم. نکته بعدی این که زمان‌بندی رو در نظر می‌گیریم برای صعودها. زود هنگام راه می‌افتیم برای صعودها و نهایتاً قانون ساعت 14 رو رعایت می‌کنیم. یه قانون اولیه و ابتدایی و تقریباً برای قله‌های مختلف همه‌گیره، این که شما ساعت 2 حتما به سمت پایین دست بعد برگردید. یعنی اگر در مسیر صعود بودید، حتی در نزدیکی قله اگر این ساعت رو دیدید، یعنی حوالی ساعت 1 تا 2 ظهر، ما مسیر برگشت رو انتخاب می‌کنیم به دلیل اینکه پیمایش در شب میتونه حادثه ساز و خطرساز باشه، چرا که اکثر حوادث در شب هنگام و تاریکی اتفاق می‌افته. ما محیط زیست رو حفظ می‌کنیم، وظیفه هر ایرانی هست اینکه این منابع که واقعا گنجینه‌ای هست رو حفظ کنیم برای نسل‌های آینده. چند موردش من عرض کنم: نریختن زباله، جمع کردن زباله، احیانا اگر دیدید روشن کردن آتش، خصوصا در بهار زیبا سر و صدا نکردن، هم مزاحم اطرافیان میشیم، هم پوشش جانوری رو بهش آسیب و صدمه میزنیم، در پاکوب حرکت کردن، اینا نکاتیه که باید رعایت کنیم. دوستان از لوازم مناسب استفاده میکنیم برای صعودهامون که با نیاز هر قله قطعا میتونیم طراحی بکنیم. اون لیست لوازم رو با مربیان میتونیم مشورت بگیریم، با باشگاه‌ها همینجور آب و غذای کافی حتما همراه داشته باشیم، از مردم محلی پرسش کنیم، بهشون احترام کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم، ازشون خدمات بگیریم، به قول معروف و خلاصه بهشون خیر برسونیم، خیرمون به مردم منطقه برسه. چند مثال هم عرض کنم، اینکه ازشون صنایع دستی محلی که تولید می‌کنن خریداری بکنیم، ازشون خونه‌های بومگردی اجاره بکنیم اگر در منطقه رفتیم، به عنوان راهنمای محلی ازشون کمک بگیریم، از وسایل نقلیه‌شون در جاده‌های کوهستانی استفاده کنیم چون اونا تجربه تردد تو جاده‌ها رو دارن و مواردی به این شکل. و نکته آخری من که خب بهش خیلی قائل هستم و تو همه برنامه‌ها اشاره می‌کنم و توضیح میدم، اینه که به نفع ماست در جهت صعود ایمن و موفقیتمون برای این صعودها، به نفع ماست که با باشگاه‌های کوهنوردی، هیئت‌های کوهنوردی شهرستانی و یا استانی همراه بشیم. من چند مورد رو عرض کنم که برای دوستان واضح‌تر بشه، دوستانی که شنونده ما هستن در برنامه ایران قهرمان از سرسر کشور رو بشنون. زمانی که شما با باشگاه‌های کوهنوردی به طبیعت یا به قله‌ها میرید، از چند منفعت در واقع برخوردار میشید، از چند ویژگی و نکته خاص و مثبت. اول اینکه از بیمه ورزشی استفاده میکنن، اگر حادثه پیش اومد تحت پوشش قرار میگیرید. نکته بعدی اینکه لوازم و تجهیزاتی که این باشگاه‌ها در انبارهاشون در اختیار دارن به قیمت خیلی کم در اختیارتون قرار میگیره، پس این به نفع شما هستش. نکته بعدی اینکه از وسایل نقلیه عمومی استفاده خواهید کرد. خیلی از مواقع دوستان دیدیم، من یک مورد شد استان اردبیل بعد از صعود سولان عرض کنم که اون عزیزانی که صعود کرده بودن به واسطه خستگی، اون شخص راننده چون قله رو صعود کرده بود در مسیر برگشت خوابش میبره و چند نفر کشته میده اون برنامه و اون صعود. خب این باعث در واقع نگرانی هست، بعد از صعودها افراد خسته هستن، بهتره که رو وسیله نقلیه عمومی بشینن و برگردن به شهرشون. مورد دیگه این که به هر حال از راهنماهای محلی این باشگاه استفاده میکنن، از مربیان مجربی که همراه میبرن استفاده میکنن. همه اینها پیامی هست برای ما قبل از برنامه‌ریزی برای این قله‌ها، برای حفظ سلامتمون و اینکه به موفقیت برسیم با باشگاه‌ها، با هیئت‌های کوهنوردی شهرستانی و استانی همراه بشیم. عزیزان امیدوارم که به قله زیبای کلونچین صعود بکنید، بام استان چهارمحال و بختیاری از رشته زردکوه بختیاری و لذت ببرید، خاطرات خوب ثبت بکنید، همواره تنتون سلامت باشه. به امید دیدار در برنامه‌های آینده، خدا نگهدار.
سمنه تو هر وقت هر وقت مودشتی تینی برو دست مو گدا تسهم سونو هورك موچنيو كسهم سونو رقداسي فرغو انزمات غمالها
همراه شما هستیم با برنامه ایران قهرمان از شبکه رادیوی ورزش.
امشب شهر زیر آسمانی ایستاده که ستاره‌هایش انگار نام قهرمانان را زمزمه می‌کنند. در دل این شب‌های پر ازدحام، جایی که موکب‌های ورزشکاران گرمای دیگری به کوچه‌های مردم می‌بخشند، صدایی آرام اما استوار شنیده می‌شود. صدای عهدی که هرگز فراموش نشد. جنگ رمضان فقط یک واقعه نیست، روایتی است از دل‌هایی که ایستادند تا نور خاموش نشود. و امروز مسئولان ورزش در خانه دلهای داغدار قدم می‌گذارند تا بگویند قهرمانی فقط روی سکو نیست. گاهی در سکوت یک مادر شهید و در نگاه یک پدر داغدار معنا می‌شود. در این روایت نام یک کشتیگیر شهید چون حلقه‌ای از زنجیر پهلوانی این خاک بر قلب مردم می‌ماند و ما با احترام می‌گوییم داستان هنوز ادامه دارد. در این روایت ابتدا صحبت‌های محمد زائر رضایی سرمربی تیم ملی تفنگ رو میشنویم که میگه کنار مردم در خیابان میمانیم.
امشب همراه با ورزشکاران تیم ملی غرفه تیراندازی و موکب فدراسیون تیراندازی اومدیم. یک سالن تیراندازی اینجا هست که مردم عزیز میتونن ازش استفاده کنن و همونطوری که همیشه حامی ما بودن، الان وقتی که ما حامی و پشتوان مردم باشیم، ورزشکاران عزیزمون هم مثل مردم شریفمون در میدان هستند و میدان رو خالی نکردن. شبها با حضور گرمشون در این موکب باعث روحیه بیشتر به مردم شده.
خدمات رسانی به مردم انقلابی ایران توقف ندارد. هندبالی ها در موکب فدراسیون در میدان ونک تهران گفتند با دستور مقام معظم رهبری تا شکست کامل دشمن در میدان هست.
ایران من مردمت هم پیمانم، ایران من عاشقانت میمانم، نسل قدیم با پسرها میگویم، نسل جدید با پدرها.
نه اصل نهال هم به یاد نه شهید خانواده وشوی ایران در جنگ‌های 12 و 40 روزه توسط رئیس اعضای هیئت رئیسه فدراسیون کاشته شد. این نه اصل نهال ضمن گرامی داشت مقام شامخ دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و تمامی شهدای ورزشکار به یاد نه شهید خانواده وشوی ایران در جنگ‌های تحمیلی 12 و 40 روزه کاشته شد. حاضران در این مراسم ضمن تجدید عهد و میثاق با آرمان‌های راستین ملی و میهنی بر لزوم مقاومت در برابر ظلم دشمنان تاکید کردند. حسن صالحی و محمد غفاری از شهدای جنگ 12 روزه، حمیدرضا شیشه‌گران، فرزین کمالی، امیرحسین بختیاری، عدنان آرمان، مصطفی ارکاک، علی رخش‌بهار و سید محمد مهدی عرب از شهدای جنگ 40 روزه رشته وشو هستند. سرهنگ پاسدار محمد رضا ابراهیم زاده، کشتیگیر و مربی استان خراسان رضوی و نایب رئیس هیئت کشتی شهرستان چناران هم روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه به درجه رفیع شهادت نائل شد. جامعه کشتی شهادت سرهنگ پاسدار محمد رضا ابراهیم زاده را که در حین مأموریت امهای بمب‌های عمل نکرده جنگ تحمیلی سوم به درجه رفیع شهادت نائل شد را به خانواده محترم آن عزیز از دست رفته و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کند. پهلوانان واقعی شهدا هستند. در جریان برگزاری مراسم گرامی داشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موکب اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از خانواده معزز شهید رضا عزیزی تقدیر شد. در این مراسم مسئولان با تاکید بر نقش ارزشمند شهدا در حفظ امنیت و عزت کشور از ایثار و فداکاری خانواده های معظم شهدا قدردانی کرده و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند. مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران هم به دیدار خانواده های شهدای جنگ رمضان در شهر ری رفتند. در این بازدید آقای ستوده نژاد مدیر کل ورزش استان تهران به دیدار خانواده های شهید امیرعباس عسکری، آوین امیرکاشانی، میثم نظری و میثم گرجی رفته و از خانواده هایشان تقدیر کردند. در این شب‌های همدلی که یاد شهدا روشن‌ترین چراغ راه ماست، ورزشکاران و مردم دست در دست هم ایستادند. همان گونه که قهرمانان این سرزمین در سخت‌ترین روزها ایستادند و تا وقتی این دل‌های به هم پیوسته در کنار هم می‌تپند، پرچم این خاک با هیچ طوفانی خم نخواهد شد. به نام ایران، به عشق وطن، برای همیشه زیر سایه پرچم.
وطن تنت هزار زخمی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن شکوه مادران یمنی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن 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 غرور آریای یمنی، خودم شکست دم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو این هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی‌زبان.
آفرین به شما که اهل کتابخانی هستید. پژوهشان نشون دادن که مطالعه منظم میتونه حافظه و تمرکز رو تقویت کنه. وقتی داستان یا یک متن علمی رو میخونید، مغز مجبور اطلاعات، شخصیت‌ها و مفاهیم مختلف رو به خاطر بسپاره و بینشون ارتباط برقرار کنه. این فرایند در واقع نوعی تمرین ذهنیه که به حفظ توان شناختی در طول زندگی ما کمک میکنه. از نظر روانشناختی هم کتابخوانی تأثیر قابل توجهی بر کاهش استرس داره. برخی تحقیقات نشان دادن که تنها چند دقیقه مطالعه میتونه ضربان قلب رو کاهش بده و ذهن رو از تنش‌های روزمره دور کنه. به همین دلیل کتابخوانی یکی از روش‌های توصیه شده برای آرامسازی ذهنه.
به نام خدا، سلام. با بخش معرفی یک کتاب ورزشی همراه من باشید. کتاب امروز فاتحان سکوی اولمپیک نام داره و نویسنده اون مهناز یار محمدیه. و اما خلاصه یک کتاب.
آه، چرا اینجوری داری میشه؟ از اولی پام گرفته. آی، این سابقه نداشت. حاله، جذب شده از اولی پام. این سنگ، آیا با موساش درست میشه؟ آره درست میشه. زود باش زود باش، نباید از گروه من جا بمونم.
نشون بده سری سری مرد دنیا کیه بن جانسون. منم از کانادا اومدم، باورتون میشه؟ من و بن هم وطنیم.
الو.
سلام پاول.
بوریس، 4 سال ازت بی خبرم.
زمان زود گذشت.
نه برای همه.
دیروز رسیدم مسکو.
برای چی اومدی؟
میخوام ببینمت.
این همه راهو اومدی که فقط منو ببینی؟
فردا 10 صبح میدون مانش.
باشه 10 صبح میدون مانش. ۲۸ ژوئن ۱۹۸۰ ساعت 4:33 بعد از ظهر. بالاخره امروز با هم تماس گرفت، هم تیمی و دوست قدیمی من، همون کسی که اسمش رو بارها و بارها.
فاتحان سکوی المپیک در بردارنده 12 داستان درباره بازی‌های المپیکیه. قسمت اول درباره مسابقه قایقرانی المپیکه که یک روز به آغازش زمان باقی مونده. 2 رقیب از استرالیا و فرانسه قراره که با هم رقابت کنند و هر دو بخت برنده شدن و دریافت نشان طلا را دارند. قسمت دوم این داستان درباره بازی بسکتبال 2 تیمه که در بازی نهایی برای کسب نشان طلا در زمین المپیک رقابت می‌کنند. قسمت سوم درباره رقابت شگفت‌انگیز 2 ماراتن رقابت دوندگانی از 5 قاره است. قسمت چهارم درباره مسابقه یک دونده کانادایی که موفق به کسب نشان طلای المپیک شده. قسمت پنجم درباره یک شناگری که برای قهرمانی در المپیک ریو تلاش میکنه. قسمت ششم قهرمانی غلامرضا تختی را در مسابقات المپیک شرح میدهد. قسمت هفتم درباره دونده های یونانی است که برای کسب اولین نشان طلای المپیک تلاش میکنند. قسمت هشتم درباره یک دونده سیاه‌پوست است که با تلاش و پشتکارش قهرمان المپیک می شود. قسمت نهم درباره یک فوتبالیست حرفه‌ای است که دچار بیماری قلبی شده و حالا از آرزوهای کودکیش بر رسیدن به آن می گوید. قسمت دهم درباره یک مشت‌زن 18 ساله است که به نشان طلای المپیک دست می یابد. قسمت 11 ماجرای یک وزنه‌بردار ایرانی شرکت کننده در المپیک است. و قسمت 12 رقابت مسابقات 5 گانه در المپیک را به نمایش می گذارد.
خدای ازت سپاسگزارم، ممنونم. نمیدونم الان چی باید بگم، مغزم اصلا کار نمی کنه.
بیا 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 به کم رو میمکت بشی.
باشه
خیلی زیادی به افاید شده، اما خود تونستی کنترلش کنی.
به کمک تو بسیم
بسه. تو فقط همون جور پریدی که بدنت میخواد. تو نمیتونی جلوشو بگیری. برای فینالم همین روشو باید بری جلو. 10 سانت زودتر اما با همه اعتبار.
10 سانت زودتر همین کارو میکنم، مطمئن باش.
لوتس لنگ جوان، بهت تبریک میگم، تو امروز واقعا میدرخشیدی تو زمین.
متشکرم. شما خانم ریفنشتان هستی؟
خودم هم.
خوشحالم که شما را از نزدیک ملاقات میکنم.
ممنونم. لوتس، میخوام ازت دعوت کنم فردا همین موقع
بله.
به تیم فیلمسازی من ملحق بشی و چند تا از اون پرشای خیره کنندت رو اجرا کنم. تو فیلم منو به طور قابل ملاحظه چشمگیرتر میکنی.
برای من باعث افتخاره. کیا قراره تو فیلم شما شرکت کنن؟
مدال آورا. بیشتر اونایی که طلا.
خب اگه طلا نبردم چی؟
من که امروز حریف قوی تری ندیدم.
توی فینال همه چیز فرق میکنه.
موافق. برای فینال پیشوا هم به جمعمون اضافه میشه. قهرمانی تو هدیه مناسبیه برای تشکر از پیشوا، به خاطر این همه شکوه و قدرتی که به آن میبخش.
بله، فرصت مناسبیه.
طلا متعلق به تو لوت. موفق باشی.
ممنونم. زن سرشناسیه یه فیلم ساز بزرگی.
نمیدونم، قبلا دیدمش.
تو هم قراره تو فیلمش بازی کنی؟
نه، چیزی به من نگفته.
ولی تو هم طلا بردی در 100 متر.
بله، من یه سیاه‌پوست هستم لوت. طلای من با طلای سفیدا فرق میکنه.
به هر حال از آشنایی باهات خیلی خوشحال شدم جسیبانس.
منم همینطور لطسنک.
برات آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم.
فیلمم قطعا
خوبه. حالا برسیم اینشان، حالا برسیم اینشان، حالا برسیم اینشان.
گفتم از پشت دوربین کنار برو هانس، نگفتم غیب شد.
متاسفم، مجبور شدم برای چند دقیقه تنهاتون بسنم.
مجبور شدی؟
باید مطلبی رو بهتون بگم.
اول کدومش رو بشنوم، دلیل رفتن تو یا مطلب مهمت؟
به هم مربوطه.
بگو مشنوم.
از بالا دستور رسیده موقعی پرش سوم جسی اوونز دوربینایی که نزدیک بودن رو خاموش کنیم.
که این دستور رو داده؟
وزیر یوزف گوبلز.
وزیر یوزف گوبلز؟ خیلی خب، تو وظیفت رو انجام دادی هانس، حالا برگرد سر کارت.
خانم عرفینشتار، نمیخوایم به باقی تیم خبر بدم؟
نشنیدی چی گفتم؟
شنیدم خانم،
اما چی؟ سوالی داری بکن.
شما نمیخوایم مطابق دستور وزیر پیش بری؟
مطابق خواسته وزیر؟ تو قرار مطابق با خواسته کی پیش بری ها؟ من یا گوبلز؟ حسن بگو ببینم کدوممون رئیسته؟
خانم عرفی نشتر، من حتی وزیر گوبلز رو از نزدیکم دارم ندیدم.
پس تو باید طبق خواسته های من پیش بری و هرچی که من بهت میگم و مو به مو اجرا کنی.
همینطوره، فقط نمیخوام عواقب بدی برای شما داشته باشی.
45 تا دوربین و یک تیم بزرگ و حرفه‌ای در اختیار منه که کار خودمو، فقط کار خودمو انجام بدم، و اون وقت تو منو از عواقب کار میترسونی؟ یادت باشه من اول از همه فیلمساز مورد اطمینان پیشوام و بعد از اون یوزف گوبلز.
حق و شمس.
از قرار تو بیشتر نگران پرش نهایی آدنس هستی.
من نگران نیستم. چرا باید نگران باشم؟ همین چند دقیقه پیش لوت به دنیا ثابت کرد یه جرمن خالص چقدر میتونه مناسب فرد باشه. پروازشو دیدید؟ 7 متر و 87 سانتی‌متر. یه شاهکار بود.
بله شاهکار.
فقط من یا هر آلمانی دیگه هم اگه جای وزیر گوبلز بودیم همین دستور رو میدادیم. هیچ کدوم از ما دلمون نمیخواد یه رنگین پوست رو پرده یه بزرگ سینما ببینیم که داره خود دمایی میکنه.
مگه سرپرد هانس، میخوام شادی لوکس رو بعد از قهرمانیش ثبت کنم. از نزدیک این تصاویر رو میگیریم. بعد از پرش اوونز دوربین رو سری به سمت لوکس میچرخونیم. حالا دوربین رو بردار دنبالم بیا.
بله.
همینجا خودم دوربین رو بذار زمین. من میرم بیشه لوکس. قبل از این که بخوای ازش تصویر بسته بگیری بهت ملحق میشم. میخوام بهش یه سناریو بدم تو اجراش کنم. خیلی هیجان زده لوکس.
رقابت نفسی بکنم.
تا چند دقیقه دیگه همه چی تموم میشه لوکس. میخوام بعدش دونه پیروزی بذاری.
هنوز که چیزی معلوم نیست.
به زودی معلوم میشه.
شما میدونم جسی